بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقدمه دوم مرحوم آخوند بود مبنی بر این که متعلق احکام چیست و عرض کردیم مرحوم آخوند فرمودند که عناوینی که در ادله ذکر شدند فقط عنوان مشیرند، هیچ مدخلیتی در ترتب حکم بر موضوع ندارند. اون چیزی که کل الملاک است و کل شیء است و حکم تابع آن است همین موجود خارجی است، که حالا اشکال این فرمایش ایشون رو هم سابقا عرض کردیم. اما مرحوم آیت الله روحانی مقدمه دوم مرحوم آخوند رو انکار کرده و فرموده این حرف درستی نیست، اما بعد می فرماید که اصلا ذکر این مقدمه بلا وجه است، چون این مقدمه اصلا مدخلیتی در بحث جواز و امتناع اجتماع امر و نهی ندارد. برای اینکه حتی اگر ما قائل بشویم به اینکه متعلق احکام این عناوینند و عناوین موضوعیت دارند، بازم واضح است که تعلق حکم به عنوان به این جهت نیست که غرض آمر در خود عنوان است. غرض کسی که داره حکم بیان میکنه در خود این عنوان به ما هو و هو است، این معلومه، بلکه غرض او در وجود خارجی است. اون چیزی که غرض رو تحقق میبخشد این وجود خارجی است، نه عنوان. این که ما ملتزم شدیم به این که حکم تعلق نمی گیرد به وجود خارجی، به جاش آمدیم عنوان رو گذاشتیم، جهتش چیه؟ جهتش بعضی از محاذیری که دیروزم عرض کردیم، که اون چیزی که موجوده طلبش معنا ندارد، زجر از آن هم بی‌معناست، چون محظور عقلی دارد اومدیم پای عنوان رو کشیدیم وسط، وگرنه خودمونم می دونیم که اون چیزی که مهمه این موجود خارجی است. خب حالا که این موجود خارجی شد متعلق حکم، از اون طرف ما میدانیم که شیء واحد نمیتواند در آن واحد هم مشتمل شود بر مصلحت راجحه، هم مشتمل شود بر مفسده راجحه، هر دو با همدیگه قابل جمع نیستن. حالا که اینطور شد پس چطور میتونیم ملتزم بشیم بگیم یه حکم که تابع مصلحت راجحه هست یعنی وجوب، و حکم دیگری که تابع مفسده راجحه هست یعنی حرمت، هر دو آمدند بر این موجود واحد مترتب شدن؟ این امکان پذیر نیست. بنابراین معنون نمیتواند تحت این دو عنوانی که گفته شده، مثل عنوان قصب و عنوان صلات، نمیتواند متعلق اراده و کراهت قرار بگیرد در آن واحد، یعنی مبدأ حکم هم از حیث مبدأ اشکال دارد، اراده و کراهت در آن واحد نمیتونه تعلق بگیره به شیء واحد، و هم از حیث خود حکم اشکال دارد، جعل هم در اینجا دارای اشکال است. چرا اشکال دارد جعل؟ میفرماید که این که شارع میاد حکم رو جعل میکنه برای چیه؟ غرضش از جعل حکم چیه؟ غرضش اینه.
این بخاری خاموش کنید خیلی گرم.
غرضش این است که یک وسیله ای درست کنه، یک سببی درست بکنه، سبب سازی کند. برای چی؟ برای ایجاد دایی در مخاطب خودش، که چیکار کنه مخاطب؟ این فعل رو اتیان کنه. با توسل به چه چیزی میخواد این سبب رو درست کنه؟ با توسل به اعتبار عقلایی، چون یه امر اعتباریه دیگه حکم. میخواد با توسل پیدا کردن به اعتبار عقلایی بیاد یک سببی درست کنه، یه وسیلهی درست کنه تا به واسطه آن ایجاد دایی کند در مخاطب خود، تا اینکه مخاطب بیاد این فعل رو چیکار کنه؟ اتیان کنه، یا اینکه از آن منزجر شود و ترک کنه. درسته یا نه؟ خب کی میتواند آمر یا شارع چنین قصدی داشته باشد؟ وقتی که این چیزی که میخواد جلب بکنه امکان داعویت در آن وجود داشته باشد. اگر امکان داعویت ندارد، من میخوام یه چیزی جعل بکنم تا برای شما جعل دایی کنه، درسته یا نه؟ در حالی که این چیزی که دارم جعل میکنم اصلا امکان نداره جعل دایی کنه، این معنا داره؟ این چیزی که جعل میکنم باید امکان داعویت در آن باشد تا این که در شما چیکار کنه؟ جعل دایی کنه. پس جعل حکم متوقف بر این است که این حکم امکان داعویت را داشته باشد، وگرنه جعل بی‌معناست، جعل امکان پذیر نیست. حالا آیا در ما نحن فیه جعل دو حکم به این ترتیب امکان پذیره؟ نه. چرا امکان پذیر نیست؟ برای اینکه مکلف امکان امتثال ندارد. شیء واحد و تو هم امر کنی بهش هم نهی کنی، چجوری امتثال کنه؟ چجوری میخواد امتثال کنه این دو حکم رو؟ وقتی امکان امتثال ندارد پس داعویت ندارد. داعویت نداشته باشه پس شارع نمیتواند قصد بکند که با این حکمی که دارم جعل میکنم میخوام چیکار کنم؟ دایی ایجاد کنم در مخاطبم. وقتی قصد نداشته باشه جعل میشود فاقد رکن. قصد مقوم جعل است، بدون قصد که نمیشه، بدون غرض که نمیشه جعل کرد. پس این جعل میشود فاقد رکن، پس امکان پذیر نخواهد بود. این فرمایشات مرحوم، سلام علیکم، مرحوم آیت الله روحانی. اما خب این فرمایشات رو، پاسخش رو، هر دو جنبش رو سابقا عرض کردیم، دیگه تفصیلش رو بیان نمی کنیم، اجمالا خدمتتون عرض می کنیم که بر طبق اون چیزی که ما عرض کردیم سابقا در بیان فرق بین تعلق احکام به طبایع به وجود خارجی آنها و تعلق احکام به خود افعال خارجی، معلوم شد که اگر قائل شویم به این که امر به طبایع تعلق گرفته است، یعنی به طبایع به وجود خارجی، در اینجا تنها مصلحت و مفسده ای که در ترتب حکم بر عنوان لحاظ می شود، شما وقتی می خواهی حکمی رو مترتب کنی برای عنوان، مصلحت و مفسده رو چکار می کنی؟ در نظر می گیری، بعد حکم را مترتب می کنی، یا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه یا هر چیز. تنها مصلحت و مفسده ای که لحاظ می شود کدام مصلحت و مفسده است؟ اون مصلحت و مفسده ای که در این موجود خارجی وجود دارد از حیث انطباق این عنوان بران. دیگه به جهات و جوانب دیگر این موجود خارجی ما کاری نداریم. وقتی شارع امر به صلات میکند مثلا، فعل خارجی مکلف رو در نظر میگیره. از چه حیثی؟ از حیث صلاتی فقط. آقا این فعل خارجی ممکنه 10 تا حیثیت دیگه هم داشته باشه، میگه اونا اصلا مد نظر من نیست در جعل این حکم. در جعل این حکم تنها حیثیتی که من دارم لحاظ میکنم چه حیثیتیه؟ حیثیت صلاتی. حالا میبینم این فعل خارجی از حیث صلاتی دارای چیه؟ مصلحت، میگم واجب. بعد حالا همین فعل خارجی رو از یه حیث دیگه در نظر میگیرم. از چه حیثی؟ از حیث قسم. میبینم از حیث قسم دارای چیه؟ مفسده است. پس حرمت رو مترتب میکنم بر عنوان قسم، وجوب رو مترتب کردم بر عنوان چی؟ عنوان صلات. حرمت رو بر عنوان قسم، یعنی چی؟ برخلاف فرمایش آخوند که میفرمودن این عناوین فقط عناوین مشیرند، هیچ مدخلیتی در حکم ندارن، عرض ما این بود نه آقا اینطور نیست، این عناوین مجرد عنوان مشیر نیستن، این عناوین دارن به حکم حیثیت میدن، جهت میدن. میگن وجوبی که این فعل دارد از چه حیثی است؟ از حیث صلاتیش. آقا حیثیت دیگه چی؟ ول کن، اونا اصلا مد نظر نیست. حرمتی که دارد از چه حیثی است؟ از حیث قصبی. جهات دیگرش چی؟ اصلا مد نظر نیست در جعل این حکم. پس این عناوین در واقع دارن به این حیثیت میدن به این حکمی که داره جعل میشه، مجرد عنوان مشیر نیستن. پس این که آیت الله روحانی فرمود شیء واحد نمیتواند هم دارای مصلحت راجحه باشد هم دارای مفسده راجحه، اگر حیثیات رو بذاری کنار، بگی حیثیات برای من مدخلیت ندارد، من این شیء را من جمیع الجهات دارم در نظر میگیرم. اگر این طور باشد فرمایش ایشون تمام. من جمیع الجهات وقتی در نظر گرفتی، یا مصلحتش راجح هست یا مفسده، هر دو راجح نمیتونه باشه. اما اگر حیثیات و پاش آوردی وسط، گفتی آقا من این شیء رو از این حیث، از سمت راستش فقط دارم نگاه میکنم، به سمت چپش اصلا کاری، به منظری که از سمت چپ داره اصلا کار ندارم، من فقط به اون منظری که از سمت راست دارم میبینم دارم حکم میکنم، بر این اساس چیه؟ مصلحت دارد. اگر برم از یه طرف دیگه نگاه بکنم، از سمت چپش نگاه بکنم، یک شکل دیگری ممکنه ببینم، شکل دیگر دیدم حکم دیگری میکنم. پس مصالح و مفاسد امکان داره با حیثیات تغییر بکنه. بگیم از یه حیث مصلحت راجحه دارد، از حیث دیگر مفسده راجحه دارد، این امکان پذیر است. اگه حیثیات رو همه رو بذاریم کنار، بگیم حیثیات برای ما مدخلیت ندارد، من جمیع الجهات نگاه کن، بله درست، اون امکان پذیر نیست. اما اگر پای حیثیات اومد وسط، پای جهات وارد مسئله شد، اون وقت امکان پذیر است از یک جهت مصلحت راجحه داشته باشد، از جهت دیگر مفسده راجحه داشته باشد. و قضیه هم قضیه خارجیه نیست. اینطور نیست که در مورد شیء خارجی شارع بخواد حکم بکنه. قضیه چیه؟ حقیقیه است. عنوان و فقط طبیعت رو در نظر گرفته وقتی حکم کرده، افراد مد نظر نبودند. افراد یعنی چی مد نظر نبودند؟ یعنی با مشخصاتشون، با اون عوارض خارجیشون، افراد با عوارض خارجیه مد نظر نبودند. فرد به ما هو مد نظر بوده، فلذا گفتیم طبیعت به وجود حل خارجی. یعنی طبیعتی که در ضمن یک فردی محقق می شود. اما این فرد که میگیم با بدون در نظر گرفتن ممیزات و مشخصات فردی تک تک افراد، هیچ کدام اینها مدخلیت در حکم ندارد وقتی به نحو قضیه حقیقیه بیان میشه. ممیزات و مشخصات تک تک افراد این طبیعت اصلا مدخلیت در حکم نداره، فقط تنها چیزی که مدخلیت دارد فرد بودن است، با هر ممیزه ای و با هر مشخصه ای میخواد باشه. اگه قضیه خارجیه بود اون وقت ممیزه و مشخصه خارجیه دخیل میشد در جعل حکم، اما وقتی حقیقیه شد دیگه این ممیزات و مشخصات خارجیه دخیل در ترتب حکم بر موضوع نیست. وقتی اینطوری شد طبیعت رو از ما خواست، طبیعت به وجود حل خارجی، آیا اون طبیعت به وجود حل خارجی در ضمن این فرد هم محقق هست یا نه؟ بله هست، پس اینم مشمول حکمه. نگید آقا از جهت دیگر مفسده دارد، اون جهت دیگر اصلا در جهل این حکم ملحوظ قرار نگرفته. اون مفسده ای که از جهت دیگر دارد اصلا ربطی نداره به این، چون فرض بر این است که این حکم دلیلش چیه؟ مطلقه. اگر میخواست جهات دیگر درش لحاظ بشود باید چی میشد؟ مقید میشد، مقید به اون جهات میشد. وقتی مقید نشده یعنی چی؟ یعنی جهات دیگر اصلا مد نظر واقع نبوده، بنابراین که اطلاق را به معنای رفع ذوالقیود بدانیم نه جمع القیود. یعنی اصلا جهات دیگر و قیودات دیگری که ممکنه وجود داشته باشه اصلا ملحوظ نبوده. حالا که ملحوظ نبوده آیا شامل این فردم میتونه باشه یا نه؟ بله میتونه باشه. آقا از جهت دیگه مفسده داره، رفتی به این حکم نداره. پس شمول اینجا امکان پذیره، دو حکم میتوانند اینجوری شامل فرد واحد باشه. اما اون ادعای دوم ایشون که فرمودند چون امتثال در ضمن این فرد امکان پذیر نیست، فردی که بگیم هم مصلحت دارد هم مفسده، بالاخره حالا نهی و امتثال کنه یا امرو، وقتی اینطور شد پس اصلا جعل حکم می شود غیر ممکن. اینو سابقا بارها ما عرض کردیم. قدرت و عدم قدرت مکلف در مقام امتثال حکم در مورد خاص مدخلیت در مرحله جعل حکم ندارد. اگر شارع فرمود به یه چیزی امر کرد، مثلا فرض کنید صوم رمضان، پنج روز اول رمضان و بنده مریض شدم، قدرت بر روزه گرفتن نداشتم، آیا امر شارع اصلا شامل این پنج روز نیست؟ موقع جعل اینا خارج بوده؟ چون من قدرت ندارم؟ یا نه اینا داخل در حکم عدم قدرت سبب شده حکم تنجز در مورد من نداشته باشد؟ قدرت در مقام امتثال شرط تنجز فعل نه شرط جعل حکم. من نمیتونم امتثال کنم، خیلی خوب، شارعیش حکم الان بر من تنجز ندارد، اما این نمیره تو مرحله جعل دخالت کنه. خب لا یکلف الله به این معنا که یعنی الان تکلیف فعلی از تو نمیخواد، نه جعل نکرده، یعنی الان به نحو، چون برای این که شارع که نیامده قضایا رو برای هر فردی یه حکمی جعل کنه، بگه آی نصیری حکم شما این، بغل دستید حکم شما آن، حکم ایشون آن، اینجوری شارع جعل کرده؟ برای تک تک افراد آمده قضیه شخصیه جعل کرده؟ قضیه شخصیه که جلب نمیکنه شاره، چون اینجوری که شما میگید شارع باید قضایا رو به نحو شخصیه جلب کنه، چرا؟ برای اینکه قدرت افراد با همدیگه متفاوته، هر کسی یه قدرتی نداره که. خیلی چیزا رو شما میتونی انجام بدیم، من نمیتونم، بعضی چیزا رو من میتونم انجام بدم، شما نمیتونی. اگه اینا دخیل در مرحله جعل باشه، پس جعل حکم برای شما با جعل حکم برای من باید چی باشه؟ متفاوت باشه. یعنی قضایا باید بشه چی؟ شخصیه. شارع باید به تک تک افراد وحی کنه. اینجوریه؟ قضایا به نحو قضایای حقیقی جعل می شود، اما کسی که قدرت ندارد شاله الان بالفعل از او تکلیف نمیخواد، این امکان پذیره. قضیه رو به نحو کلیه جعل میکنه، بعد میگه هر کی قدرت نداشت تکلیف رو نمیخوام من از او، تنجز در مورد او ندارد، نه اینکه در مورد او جعل نکرده. حرج جعل نشده، یعنی از شما شارع حکم حرجی نخواسته، جعل نشده، حرجی از شما نخواسته، جعل نشد. بله؟ خب این حاکمه، بله، این میشه حاکم، یعنی این که شارع آمده یه سری احکامی رو جعل کرده، بعد اینو به عنوان یه قاعده کلی آورده، یه قاعده کلی آورده، گفته اونجایی که حرجی باشد دیگه جعلی نیست، حکمی نیست. اما اینکه بیاد تک تک افراد رو در نظر بگیره، بگه خب من ببینم حالا ایشون که امروز صبح از خواب بلند شد بالاخره قدرت دارد ندارد، من جعل حکم براش بکنم نکنم. یه وقت شما جعل حکم میکنی به نحو کلی، به نحو قضیه حقیقیه، بعد میای یه سری افراد رو ازش خارج میکنی، وقت میگی نه من اصلا در مقام جعل اون حکم اول، در مقام جعل حکم اول قدرت تو رو لحاظ کردم. در مقام جعل حکم اول اگه بخواد قدرت تک تک افراد رو لحاظ کنه، باید به نحو چی قضیه رو جعل بکنه؟ به نحو قضیه شخصیه. اشکالا
میگونی این ما جعل علیه کافه در مقام جهل رو داره میگه، یعنی به مقامی اصلا برای شما وضع نشده از قبل، یعنی میتونم به این مقدر رو بیارم، میخوام بگم این نازه به مقام جهل
نه، اینطور نیست. حالا این بحث چی بهش میگن؟ قاعده لاحرج، اینکه مفهومه این دلیل لاحرج چیست، این خودش بحث مفصلیه. یه بار البته من فکر میکنم چند سال پیش یه بحثی کردم در موردش، تو بحث فقه. اما اینکه مفهوم قضیه لاحرج، قاعده لاحرج چیست، ازش چی میشه به دست آورد، خودش یک عرض شود که مسئله مفصلیه. من فقط یه اشاره بکنم برای اینکه معلوم بشه اشکال حرف شما چیه. اگر بگید اصلا جعل حکم حرجی نشده است، معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر من آمدم فعل حرجی را انجام دادم، تکلیف از من ساقط نیست. مثلا صوم بر من شد حرجی، ضرری نه ها، چون اگه ضرری شد نهی داره، ضرری نه، حرجی. من گفتم باشه حرجی هم باشد، من سختی رو تحمل میکنم، روزه میگیرم، روزه گرفتم. طبق حرف شما این روزه من به درد میخوره یا نه؟ باطله، چون امر نداشته، اصلا مجبور نبوده، باید بعدن قضا کن. در حالی که نوعاً این حرف رو قبول ندارن بعضی ها، البته گفتن ها، نوعاً میگن دلیل لاحرج دلیل امتنانیست. اینطور نیست که شما اگر باش مخالفت بکنی و عملو به جا بیاوری اصلا داری مخالفت با امر شارع میکنی، یا این فعلت امر نداشته، این از باب امتنان داره میگه. اما بعضی ها اقل قلیلن اونا گفتن بله، ملتزم شدم به این معنا که اگر کسی فعل حرجی را به جا بیاورد باطل است. اما بنده قبول ندارم بطلانش. من فعل حرجی را باطل نمیدانم. حالا عرض کردم اینو در جای خودش باید در مورد ادله لا حرج صحبت. بله. خب این هم مقدمه دوم. تکلیف مقدمه دوم هم تا اینجا معلوم شد. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم در این خصوص است که اگر بر شیء واحدی عناوین متعددی صدق کند، چند عنوان بر شیء واحد صدق کند، آیا این سبب می شود که بگیم این شیء در واقع چند چیز است؟ مثلا زید در حال جلوس مشغول کتابته، بر زید هم صدق می کند جالس، هم صدق می کند کاتب. آیا لازمه این مطلب، لازمه صدق دو عنوان بر زید این است که بگیم در واقع دو چیز الان ما اینجا داریم؟ دو چیزند که هر کدام معنون به یک عنوان شدن، یا این شیء واحد است که معنون به دو عنوان شده است؟ مرحوم آخوند ادعا میکنه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. اگر چند تا عنوان بر شیء واحد صدق بکنند، وحدت اون از بین نمی رود، هنوزم واحده. بعد می فرماید مؤید این مطلب این است که چه بسا عناوین متعدد صدق بکنند بر واحد و بسیط من جمیع الجهات که اصلا امکان تعدد و تکثر در آن وجود ندارد، مثل خداوند متعال. در مورد خداوند متعال اصلا تکثر امکان پذیر نیست، بسیط من جمیع الجهات، واحد حقیقی است. اما با این وجود عناوین متعددی بر خداوند صدق می کنند. خالق است، رحیم است، رحمان است، نمیدونم کریم است، ستار است، الی آخر این اوصافی که خداوند داره. همه اینها بر خدا صدق می کند در حالی که خداوند واحد من جمیع الجهات و این موجب تکثر در ذات باری تعالی نیست. پس لازمه صدق عناوین متعدد بر شیء واحد تکثر آن نیست. بله، این مؤیدی که ایشون ذکر کرده رفته بحث ما نداره، برای اینکه صدق عناوین در مورد خداوند اصلا قابل قیاس با هیچ چیز دیگری نیست. چون در مورد خداوند ما قائل به وحدت صفات با ذاتیم، در مورد صفات ذات خدا عرض میکنم، نه با صفات فعل. ما قائل به این هستیم که این صفات با ذات خدا وحدت دارن، عارض بر خدا نشدن. این با شیء‌های موجودات و مخلوقات دیگر فرق میکنه. در مورد موجودات و مخلوقات دیگر اوصاف عارضی هست، لذا قابلیت عروض و قابلیت نزع رو دارن، اما در مورد خداوند ذاتی هست. حالا وحدت بین این صفات با ذات خداوند به چه ترتیب است، واقعش این است که ما هیچ گونه تصوری از این مطلب نمیتونیم داشته باشیم، چون از ذات خدا ما هیچ اطلاعی نداریم. وقتی از ذاتش اطلاع نداشته باشی، خب چیزی هم که با ذات وحدت دارد نمیتونی هیچ اطلاعی داشته باشی و از نحوه وحدت اون نمیتونی چی. ما میتونیم تحلیل کنیم، تحلیلاً به یه همچین معنایی برسیم، اما اینکه خب حالا که به این معنا رسیدیم این حقیقت این مطلب چیست نمیدونیم، اون نمیفهمیم. اما به تحلیل میتونیم برسیم، چون خداوند کثرت درش راه ندارد، پس اینا نمیتونن عارضی باشن، نتونستن عارضی باشن، پس باید با ذات وحدت داشته باشه. اینو تحلیلاً بهش میرسیم. اما بقیه موجودات چی؟ در بقیه موجودات این گونه نیست. بقیه موجودات همه این اوصاف عارضی هستن، عارض میشوند بر موجودات. فلذا قیاس عناوین صادق بر وجود اقدس الهی با عناوین صادق بر موجودات و مخلوقات، این قیاس محل فارغی است و در مسئله ما نمیتونه مثمر نتیجه واقع بشه. اما مرحوم میرزا عنایینی این فرمایش مرحوم آخوند رو قبول ندارد، مبنی بر همان حرفی که سابقا از ایشون گذشت، اگه یادتون باشه که عناوین اشتقاقی وحدتشون چیز دارن، ترکیبشون انضمامیه، اما مبادا اشتقاق ترکیبشون چیه؟ ببخشید، در عناوین ترکیب اتحادی است، در مبادی ترکیب انضمامی است. بنابراین همون حرفی که سابقا تفصیلش رو از مرحوم میرزا عنایینی گفتیم، در اینجا هم بر این فرمایش مرحوم آخوند اشکال گرفتن و میگن ما قائل به این حرف نیستیم، که حالا انشالله فرمایش ایشون رو جلسه بعد خدمتتون اگه عمری باشه عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.